تراک 107 صفحه 416. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. در مجمع البیان میگوید کلمه بصیره به معنای بینه و دلالتی است که به وسیله آن هر چیز آنطور که هست دیده شود و کلمه بصائر جمع آن است. پاورقی یکم، پاورقی یک، مجمع البیان، جلد 4، صفحه 345. ادامه متن. بعضی از مفسرین دیگر گفتند که کلمه بصیره نسبت به قلب به منزله بینایی نسبت به چشم سر است و به هر معنایی که باشد در این باب به معنای ادراک حاسه بینایی است که برای رسیدن به خارج و ظاهر هر چیزی از قوی ترین ادراکات شمرده می شود. و این دیدن و ندیدن که در آیه شریف است مجازن به معنای علم و جهل و یا ایمان و کفر است. گویا خدای تعالی با این جمله خواسته است به احتجاجاتی که در آیات قبلی بر وحدانیت خود و شریک نداشتنش کرده بود اشاره کند. بنابراین معنای آن چنین خواهد بود که این برهان و احتجاجهای روشنی که اقامه کردیم مایه بصیرتی بود که از جانب خداوند برای شما به سوی من وحی شد. این خطابی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردم کرده و سپس فرموده شما ای مشرکین در کار خود مختارید، اگر خواستید با این احتجاجات بصیرت بیابید و اگر نخواستید نسبت به فهم آن به همان کوری خود باقی بمانید. و اینکه درباره بصیرت و بینایی فرمود فل نفسه و درباره جهالت و کوری فرمود فعلیها بدان سبب بوده که بصیرت یافتن آنان به نفعشان و جهالت و کوریشان به ضررشان است. پس معلوم شد منظور از این که فرمود و ما انا علیکم به حفیظ، من صاحب اختیار شما و دلهای شما نیستم، حفظ تکوینی آنان را از خود نفی می کند، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله ناصح مردم است، نه مالک دلهای آنان. آیه‌ای که در پیرامون آن بحث شد نسبت به آیات قبلیش مثل جمله معترضه است که بین آن آیات و آیه بعدی فاصله شده است، چون خطاب در آن آیات از زبان پیغمبر گرامی است که مانند یک رسول و پیغام آور پیامی را به سوی قوم آورده و در خلال رساندن آن پیغام به طور جمله معترضه راجع به خود حرفهایی می زند و خود را خیرخواه و مبرا از هر غرض فاسدی معرفی می کند تا بدین وسیله آنان را در شنیدن و اطاعت و انقیاد تحریک کند. و کذلک نصرف الآیات ولیقولوا درست. کلمه درست به صیغه دارست که مذکر مخاطب است و صیغه درست که مؤنث غایب است نیز قرائت شده است. بعضی درباره نصرفو گفتند تصریف به معنای بیان یک معناست در صورت‌های گوناگون تا فایده اش جامع‌تر شود. و کلمه درست از ماده درسه به معنای تعلیم و تعلم از راه خواندن است. قرائت دارستنیز مبنی بر این معناست، چون جز این که زیادتی معنی را افاده می کند. و اما بنابر قرائت درسته به صیغه مؤنث غایب از ماده دروز و به معنای از بین رفتن اثر است و بنابر این قرائت معنای آیه چنین می شود که تا بگویند این حرف ها همان حرف های کهنه و از بین رفته است که دیگر امروز به هیچ دردی نمی خورد. همچنان که در آیات دیگری این معنا را از قول کفار نقل کرده که گفتند این همان اساطیر اولین است و بنابر قرائت اول معنایش این است که ما آیات را به عبارات گوناگون و بیانات مختلفی گوشزد می کنیم برای هدفهایی که در نظر داریم و از آن جمله یکی این است که این بدبختها بدبختی خود را تکمیل نموده تو را به این معنا متهم کنند که تو این معارف و این آیات را نزد بعضی از اهل کتاب خوانده و از او یاد گرفته ای. ولنبینه لقوم یعلمون، هدف دیگر ما این است که با این تنوع در گفتار دلهای عده دیگر را پاک نموده شرح صدرشان دهیم، همچنان که در جای دیگر این هدف را چنین بیان نموده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پاورقی یکم. بحث روایتی. در کافی به سند خود از فضیل ابن یسار نقل کرده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود خدای تعالی را نمی توان وصف کرد و چگونه وصف او ممکن است و حالان که خودش در کتاب خود فرموده و ما قدر الله حق قدره، چون از این آیه برمی آید که به هیچ قدری توصیف نمی شود مگر آنکه او از آن قدر افزون است. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، از این قرآن آیه های نازل می کنیم که برای مؤمنان شفا و رحمت است و ستمگران را جز خسارت نمی افزاید. سوره اسراء آیه 82. دو، کافی جلد 1 صفحه 103 حدیث 11. ادامه متن: و در الدرالمنصور است که ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ و ابن مردوی از ابن عباس روایت کردند که در ذیل آیه و ما قدر الله حق قدره گفته است مخاطب سخن در این آیه کفاری هستند که به قدرت خدا ایمان نیاوردند، و اما مؤمنینی که قبول کردند که خدا بر هر چیزی قادر است، آنان خدای را به طور صحیح و به نحوی که میبایست شناخته و تقدیر کردند، و اما کفاری که گفتند ما انزل الله علی بشر من شی، آنان خدای را نشناخته و به حق تقدیر نکردند، و آنان همان یهودی ها هستند که گفتند ای محمد، آیا خداوند به تو کتابی داده؟ فرمود آری. گفتند به خدا سوگند که هرگز خداوند کتابی از آسمان نفرستاده. خدای تعالی در پاسخ آنان این آیه را فرستاد: قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس، تا آنجا که می‌فرماید ولا آباؤکم قل الله. پاورقی یکم. مؤلف: معنایی که در صدر روایت است به طوری که در بیان سابق ما گذشت خلاف ظاهر آیه است، چون ظاهر آیه این است که جمله ما انزل الله علی بشر من شی کلام همان کسانی است که دربارهشان فرموده بود ما قدر الله حق قدره، و نیز در الدرالمنصور است که ابن ابی حاتم و ابو شیخ از سودا روایت کردند که در شأن نزول جمله ما انزل الله گفته است که این حرف را فنهاس یهودی گفته بود که خداوند چیزی بر محمد نازل نکرده. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت صحیح نیست، برای اینکه بین گفته فنهاس که محکی آیه است و بین آیه که حاکی آن است اختلاف است، و این اختلاف باعث فساد معنی است، و این احتمال که سدی گفته فنهاس را نقل به معنا کرده باشد احتمال ضعیفی است، برای اینکه اختلاف آنقدر فاحش است که احتمال نمی رود در اثر نقل به معنا بوده باشد. و نیز در همان کتاب است که ابن جریر، ابن منذر و ابن ابی حاتم از سعید ابن جبیر روایت کردند که گفت مردی از یهود که اسمش مالک ابن سیف بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده با وی مخاصمه نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود تو را به آن کسی که تورات را بر موسی نازل کرد سوگند می‌دهم، آیا در تورات دیده‌ای که خدای حبر ملای یهودی‌ها چاق را دشمن می‌دارد؟ و اتفاقا خود مالک حبری فربه بود، لذا عصبانی شد و در جواب رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت ما انزل الله علی بشر من شی. یارانش که حاضر بودند گفتند وای بر تو، حتی بر موسی. در جواب مجددن گفت ما انزل الله علی بشر من شی، لذا خداوند آیه و ما قدر الله حق قدره را در این باره نازل فرمود. پاورقی سوم. و نیز در آن کتاب از ابن مردوی از بریده روایت شده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ام القرا در شهر مکه است. پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 38 و 39. دو و سه، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 39. چهار، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 39 و 40. ادامه متن: و در تفسیر عیاشی از علی ابن اسوات روایت شده که گفت من خدمت حضرت ابی جعفر عرض کردم چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله امی نامیده شد؟ حضرت فرمود چون منسوب به مکه بود که خداوند درباره اش فرمود لینذر ام القرا و من حولها، و مقصود از حول آن طایف است. پاورقی یکم. مؤلف: بنابر روایت جمله مذکور معنای جمله و انذر عشیرتک الاقربین را خواهد داشت، و این دو جمله که امر به انذار طایفه خاصی اهل طائف و نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله می کند با رسالت بر عموم مردم که امثال جمله لانذرکم بهی و من بلغ پاورقی دوم و جمله ان هو الا ذکر للعالمین پاورقی سوم و جمله قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا پاورقی چهارم منافات دارد. و در تفسیر عیاشی از عبدالله ابن سنان روایت شده که گفت از امام صادق علیه السلام معنای آیه قل من انزل الکتابه تا تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا را پرسیدم. فرمود یهودی ها برخی از آیات تورات را اظهار می کردند و برخی دیگر را کتمان می نمودند. و در روایت دیگری فرمود تورات را در کاغذهایی می نوشتند و از آن هرچه می خواستند آشکار می نمودند و آنچه می خواستند پنهان می نمودند. سپس فرمود آنچه که از آسمان نازل شده همه اش در نزد اهل علم است. پاورقی پنجم مؤلف مراد از اهل علم ائمه اهل بیت علیهم السلام می باشند. در الدرالمنصور در ذیل جمله و من ازلم و ممن افترا از مستدرک حاکم از شرحبیل ابن سعد روایت کرده که گفت این آیه درباره عبدالله ابن ابی سرح نازل شده و این عبدالله بعد از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال فتح وارد مکه شد به عثمان برادر رضایش پناهنده شد و عثمان او را در منزل خود پنهان نمود تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله همه اهل مکه را امان داد او نیز از آن جناب امان خواسته از نهانگاه خود بیرون شد. پاورقی ششم پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 31 حدیث 76 2. بگو این قرآن را به من وحی کرده تا شما را و هر که بدو برسد بدان بترسانم. سوره انعام آیه 19 3. این قرآن جز اندرزی برای جهانیان نیست. سوره انعام آیه 9 4. بگو ای مردم من فرستاده خدای یکتا به سوی همه شمایم. سوره اعراف آیه 158 5. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 369 حدیث 59 تا 98 6. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 30